بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. در ذیل مسئله 5 می‌فرمایند هازا مع التصریح به کیفیت الاجاره و مع الاطلاق کذالک ایزن کما انه معه یستحق تمام الاجره لو اتا بالمصداق صحیح العرفی ولو کان فیه نقصان مما لا یضر بالاسم. نعم لو کان النقص شیئا یجب قضاؤه فالظاهر انه علیه لا علی المستاجر. بحث در این بود که آیا در مسئله استنابه و استیجار آیا مقدمات اعمال هم داخل در متعلق اجاره است، به طوری که یک قسمت از اجرت و مال الاجاره در مقابل مقدمات واقع بشود، یا اینکه مقدمات خارج و متعلق اجاره یا خود اعمال و یا عنوان تفریق و ذمت المنوبه ان. در صورتی که طرفین مسئله یعنی نفی و اثباتش مورد تصریح واقع بشود، خب بحثش رو ذکر کردیم، یا تصریح بکنن به اینکه مقدمات داخل در متعلق و اون هم ما عرض کردیم که نحوه دخول در متعلق تارتن به نحوه جزئیت و گاهی به نحوه شرطیت و گاهی به نحو قیدیت، که اینها بحثش رو ذکر کردیم، و گاهی هم تصریح میکنند به خروج مقدمات از متعلق اجاره، به طوری که چیزی از اجرت و پول در مقابل مقدمات واقع نمی شود. حالا انما البحث فی صورت الاطلاق، اگر مطلق بگذارند و هیچ گونه تصریحی به نفی و اثبات در کار نباشه، نه تصریح بکنند به خروج المقدمات و نه تصریح بکنن به دخول المقدمات به نحوی که اجرت توزیع بر مقدمات هم بشه، همین یک کسی رو استیجار میکنند برای حج نیابی و راجع به مقدمات هم بحثی نمیکنند، آیا در صورت اطلاق مسئله چطوره؟ آیا چیزی از اجرت و مال الاجاره در مقابل مقدمات واقع میشه؟ اگر نائب از اینجا حرکت کرد و رفت به مدینه و قبل از آنی که شروع بکند در عمل حج عرض له الموت و استیجار هم مطلق بوده، آیا در برابر این مقدار و پولی که در این رابطه خرج شده به نسبت از مال الاجاره استحقاق داره یا اینکه استحقاق نداره؟ صاحب جواهر علیه الرحمه می فرماید که این مسئله کاملا محل اختلافه. جماعتی اختیار کردند که در صورت اطلاق پول در مقابل مقدمات هم واقع می شود، لذا در این مثال نائبی که در مدینه فوت شد قبل شروع فلحج مقداری از مال الاجاره رو استحقاق پیدا می کنه. اما جماعت دیگری قائل به خلاف این هستند، میگویند در صورت اطلاق پول در مقابل مقدمات واقع نمی شود و هر کدام هم برای نظر خودشون اقامه دلیل کردند. باید این ادله رو مورد ملاحظه قرار بدهیم و ببینیم در نتیجه باید کدام یکی از این دو قول رو اختیار کرد. اما اونهایی که میگن در صورت اطلاق مقدمات هم داخل در متعلقه، دخولش هم به نحوی است که مقداری از اجرت در مقابل مقدمات واقع می شود، اینها دو تا دلیل اقامه کردن. یک دلیلشون این است که گفتن که ما خارجن وجدانن این معنا رو ملاحظه می کنیم، مشاهده می کنیم، می بینیم اون کسی که حج میقاتی و برای حج میقاتی استنابه می شود، مثلا با 10,000 تومان یک حج میقاتی رو میشه انسان کسی نایب بگیره. اما اگر یک کسی را خواستن من البلد استنابه کنن، یعنی حج بلدی، نه اینکه حالا قید بلدی هم داخل باشه، چون اون داخل در بحث گذشتمون میشه، اما در قم آمدن یکی رو استیجار کردن للحج، کلمه بلدی هم جزءش نبود و الا داخل در قید میشه که ما بحثش رو ذکر کردیم. ما صورت اطلاق رو داریم میگیم. خب پیداست این کسی رو که از قم استنابه میکنند، این با یک پول بیشتری و با یک اجرت زیادتری معمولا استنابه می شود. خب این تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی، به طوری که مثلا حج بلدی 2 برابر حج میقاتی اجرتش هست، کما نراه و بالوجدان، خب این تفاوت برای چیه؟ خب اگر مقدمات چیزی از اجرت در مقابلش واقع نمیشه اگر مقدمات خارج از متعلق اجاره است، خارج از دائره معاوضه است، پس به چه مناسبت حج میقاتی 10,000 تومنه و حج بلدی 20,000 تومن؟ پیداست که این اختلاف و زیادی اجرت این برا خاطر این است که مقدمات هم در متعلق نقش داره، مقدمات هم از اجرت سهمی دارن و الا خود اعمال حج هیچ فرقی نمی کند بین اون کسی که حج میقاتی رو استنابه می کنند او را یا اون کسی رو که برای حج بلدی استنابه می کنند. از نظر اعمال هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. پس حالا که ما می بینیم از نظر اجرت فرق وجود داره، این دلیل بر این است که مقدمات هم سهم دارند، مقدمات هم چیزی از اجرت در مقابل اونها واقع می شود. این یک دلیلی است که اقامه کردن. البته این دلیل جوابش روشنه و جوابش یک چیزی است که صاحب جواهر ذکر فرموده و او را مقتضای تحقیق قرار داده. صاحب جواهر می فرماید بله، ما قبول داریم که حج بلدی مثلا اجرتش بیش از حج میقاتیه. کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکنه، اما این زیادی اجرت این غیر از اون چیزی است که شما ادعا میکنید، این اعم از اون مدعای شماست. زیادی اجرت هم میسازد با این که چیزی از اجرت در معاوضه در مقابل این واقع بشود، مثل اینکه مبیع ما مثلا دو تا جز داشته باشه. خب اگر مبیع دو تا جز داشته باشه، هر کدوم از این دو جز بعضی از ثمن در مقابلش واقع می شود. یه وقت مسئله اینطوره، یک وقت این است که نه، یک خصوصیتی در کاره که اون خصوصیت موجب زیادی ثمن هست در باب بیع و نظیرش در باب اجاره. اما در عین اینکه ثمن رو بالا میبره، اما چیزی از ثمن در مقابل این خصوصیت واقع نمی شود. مثل اینکه اگر کسی مثلا یک عبدی رو خریداری کرد با وصف اینکه این عبد کاتب و نویسنده باشه، و پیداست عبد کاتب قیمتش بیش از عبدی است که صفت کتابت رو واجد نباشه، قیمت این دوتا در بازار مختلفه و نتیجتاً اون کسی که عبد موصوف به کتابت رو خریداری میکنه یک پول بیشتری رو میپردازد. اما از نظر معاوضه مطلب چجوریه؟ مثلا اگر 100 تومن ثمن عبد کاتب شد، آیا از نظر معاوضه و باید بگیم 80 تومن در مقابل ذات عبد واقع شده، 20 تومن هم در مقابل وصف عبد واقع شده، که انسان همون طوری که عبد رو خریداری میکنه کتابت رو هم خریداری میکنه. اگر ما این تعبیر رو بکنیم درسته که اگر کسی یک عبد کاتبی رو خریداری کرد، مثل اونجایی که مبی دو تا جز داره، مثل اینکه دو تا عبد رو به یک معامله خریداری بکنه، خب اونجا هر یکی از این دو عبد بعض المبیعه 50 تومن فی مقابل هاذ العبد، 50 تومن هم فی مقابل ذاک العبد. اما اینجایی که مسئله وصف مطرحه، نمیتونیم بگیم ما کأن دو چیز خریداری کردیم، یکی عبد خریداری کردیم، یکی وصف کتابت رو. وصف کتابت در زیادی قیمت نقش داره بلا اشکال، اما در معاوضه در ردیف موصوف واقع نمیشه. یعنی اینطور نیست که ثمن توزیع بشود، ثمن تبعض پیدا بکنه، بعضش در مقابل ذات موصوف باشه و بعضش هم در مقابل صفت باشه. لذا این دلیل فی نفسهی نمیتواند یک دلیل تمامی باشه، ولو اینکه این جوابی رو که عرض کردم صاحب جواهر فرموده، ما الان این جواب رو از این استدلال میدیم، ولی همین جواب ما رو اون طرفیان بهش تمسک کردن و ما در استدلال اونام مناقشه میکنیم. در هر کجا باید دلیل رو با مدعای خودشون بسنجیم و محاسبه بکنیم. اینا مدعاشون اینه که یقع و جز اون ممال الاجاره فی مقابل المقدمات، در معاوضه. دلیل چیه؟ دلیل این است که حج بلدی قیمتش بیشتره از حج میقاتیه. جواب ما این است که این دلیل با مدعا تطبیق نمی کنه. زیاد بودن اجرت حج بلدی از حج میقاتی لا یدل بر این که در معاوضه هم چیزی در مقابل مقدمات واقع میشه. و شاهدم همون مسئله عبد کاتبه، عبد کاتب قیمتش بیش از عبد غیر کاتبه، اما در این حال در معاوضه وصف به عنوان بعض المسمن واقع نمیشه و نمیتواند هم در باب بی حتی واقع بشه، برای اینکه وصف به ما هو وصفون یه چیزی نیست که بشه روش معامله بیعی واقع بشود. پس مجرد تفاوت این مال الاجره بین حج میقاتی و حج بلدی این تطبیق بر مدعا نمی کنه که در معاوضه هم این سهم داشته باشه و نصیب داشته باشد. به خاطر بودن غیر از این است که در مقابل اونه. به خاطر بله، شما هم که 100 تومن میدی عبد کاتب رو میخری، اگر کاتب نبود 80 تومن بیشتر نمیخریدی، ولی این معناش این نیست که 20 تومنه از این 100 تومن در معاوضه در مقابل وصف واقع بشه. داعی هست موجب زیادی ثمن در باب بی و اجرت در مقابل اجاره هست، اما این زیادی ملازمه با توزیع ثمن و توزیع مال الاجاره نیست. گوش بدید چی؟ خیار تخلف وصف اینا که مکاسب خوندید دیگه، خیار تخلف وصف داره. گوش بدید دلیل دومی که اینا اقامه کردن، که این دلیل دیگه از دلیل اولشون بدتره، و عبارت از اینه، گفتن که حج لغتاً به معنای این اعمال نیست، حج لغتاً به معنای قصده، و همین آیه شریفه‌ای که اساس در مسئله حج ولله علی الناس حج البیت، که حج هم یک لغتی است در حج، حج و حج هر دوش صحیحه، لذا در قرآن هم هر دو تعبیر شده، و اتم الحج والعمرة لله. این حج در اینجا گفتن به معنای قصد البیت، لله علی الناس حج البیت ای قصد البیت، و ذهاب الی البیت و سعی الی الوصول الی البیت. پس در حقیقت خود این ذهاب، این حرکت، اینها اصلا داخل در معنای حج. اگر داخل در معنای حج شد، خب لا محاله از مال الاجاره در مقابل اینها واقع می شود. لکن خب این جوابش این است که درسته که لغتاً معنای حج همین است که شما میگید، اما حالا ما روی اون معنای اصطلاحی داریم بحث می کنیم. از هر متشرعی شما بپرسید که مل حج، عبارت میدونه حج رو از اون اعمال و مناسک که شروعش عبارت از احرام از میقات و اینها رو خارج از دائره حج و معنای حج میدونه، ولو اینکه حالا به حسب لغت هم اینها داخل در معنای حج باشه، ما کاری به معنای لغوی نداریم. این دلیل اونهایی که قائلن به این که داخل در متعلقه، لکن یک دلیل دیگری در کار هست که اینها ذکر نکردند، و شاید نظر امام بزرگوار هم قدس سر رو ناظر به همین دلیل باشه، او مسئله انصراف، یعنی اطلاق انصراف به این معنا داره. یعنی از نظر عرف وقتی که شما مسئله رو ملاحظه بکنید، فرقی بین این معنا نیست که کسی مقدمات رو به تصریح داخل در متعلق اجاره بکنه، یا اینکه نه استنابه و استیجار رو مطلق بگذاره. آیا فی زماننا هازا؟ البته نمیشه حالا اینم به صورت یک حکم کلی گفت. الان در زمان ما این انصراف تحقق داره، حالا ممکنه یه زمانی هم باشه که این انصراف نباشه یا قبلا این انصراف تحقق نداشته، اما فی زمان ناهازا این انصراف هست. اگر کسی کسی رو نایب گرفت که برود حج انجام بده، آیا فرق می کند بین این که تصریح بکنه به این که مقدمات هم داخل در متعلق اجاره است و دخولش به نحویست که چیزی از اجرت در مقابلش واقع میشه، یا اینکه نه همینطور مسئله رو مطلق بگذاره؟ در قوم مثلا یک روحانی که به عنوان روحانی کاروان عازم حج، یک کسی بیاد بگه آقا من شما رو استنابه میکنم برای رفتن به حج، خب این پیداست هیچ فرقی نمیکنه که دونه دونه بگه پول هواپیمای مثلا از ایران تا جده، از جده برگشتن از کجا به کجا، ماشینه از مثلا مدینه تا مکه، از مکه تا منا و عرفه، اینا رو مورد تصریح قرار بده یا مطلق بگذاره. الان در شرایط ما اینجوریه که هیچ فرقی نمی کنه. لذا اونی که می تواند دلیل بر این قول باشه، ولو این که در کلمات اونها ذکر نشده، مسئله انصراف اطلاقه. یک کسی نمیتونه این انصراف رو انکار بکنه و به نظر میرسه که امام بزرگوار قدس سره هم روی این انصراف تکیه دارن، ولی اون دو دلیلی که اونها ذکر کردن، شما ملاحظه کردید که اون دو دلیل نمیتونست اون مدعا رو ثابت بکنه. اما انصراف جدن از کردم انسان به صورت کلی هم نتونه ادعا بکنه، فی زمان ناهازا یه همچه انصرافی تحقق داره و فرقی بین صورت اطلاق و صورت تصریح هیچ وجود نداره به نظر ما، اینطوری که در استیجارها و استنابها ملاحظه می کنیم. اما اونهایی که اون طرف قصه رو اختیار کردن، گفتن که نه مقدمات اینها همه خارج از دائره متعلق اجاره است و هیچی از اجرت در مقابل مقدمات واقع نمی شود، اینا یک تشبیهات و تنظیرات و تأییدات و گاهی هم یک سری ادعاها دارن، از جمله همون حرفی که عرض کردم در کلام صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر شده که ایشون می‌فرماید این مقدمات به منزله اوصاف مبیعه. اوصاف مبیع در زیادی ثمن نقش دارند، اما در معامله اینطور نیست که اینها جزء مبیع واقع بشوند و چیزی از ثمن در مقابلشون واقع بشود. ما این حرف رو در جواب از استدلال اون طائفه ذکر کردیم، برای اینکه می‌خواستیم بگیم که ادعای اونها با دلیلشون تطبیق نمی‌کنه. ولی حالا که به اینجا هم مسئله میرسه، اینجا ما مطالبه شاهد میکنیم، میگیم به چه دلیل شما میگید که این مقدمات به منزله اوصاف مدیعه؟ نه، ما ممکنه ادعا بکنیم که مقدمات به منزله ابعاد مدیعه. شما باید یه دلیلی بر این معنا اقامه بکنی. چه دلیلی بر این معنا اقامه کردی؟ صرف یک ادعا و تشبیهیه. مقدمات حج به منزلت اوصاف المبی، بعد دلیل علی هذا التنزیل، بعد دلیل علی هذه المنزله. نه، ما ممکنه در مقابل شما بگیم مقدمات به منزلت ابعاد المبیعه، لا به منزلت اوصاف المبیع. پس همونطوری که ما خود این جواب رو، این حرف رو جواب از اون دلیل اول قرار میدادیم، اما در این حال نمیتونیم اینجا هم به عنوان یک دلیل روش تکیه بکنیم و حتما بگیم مسئله اینطوره. نه، یمکن که اینطور باشه، یمکنم که به منزلت الابعاد و الاجزا باشه و چیزی از ثمن در باب بی و از اجرت در ما نحن فیه در مقابل اینها واقع بشود، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که در باب اوصاف مبی، اوصاف یک وجود مستقل به هزائه نداره. اینطور نیست که ما بگیم اب یک وجود داره و کتابت لها وجود آخر. آیا اینطور در باب اوصاف؟ اما در باب مقدمات مسئله اینطور نیست. مقدمات رو که نمیشه از نظر وجود ما انکار بکنیم که وجود مستقل داره. آیا رفتن از قم تا مدینه این یک وجود مستقلی نیست؟ حالا چه بعدش اعمال واقع بشه و چه بعدش اعمال واقع نشود، اما بالاخره این حرکت و سفر از قم الی المدینه این امر موجود مستقل به هزائه. اما در باب اوصاف مبی ما نمیتونیم یک وجود مستقلی برای اوصاف مبی درست بکنیم. نه، اوصاف یک چیزهایی است که تابع محض و هیچ استقلال وجودی برای اونها در کار نیست. لذا این هم تأیید میکنه، علاوه بر اینکه اون تنزیل رو شاهدی برش اقامه نکردن، این خودش یک مؤیدی می شود بر بطلان اون تنزیلی که در کلام صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر شده. یه دلیل دیگری که اینها سست دلیل هاشون اقامه کردن، گفتن که این مقدمات اصلاً چون برای مستأجر هیچ گونه نفعی نداره، لذا چه معنا داره که مستأجر یعنی اون وارث میت، اون وارث میت پول در مقابل مقدمات بده؟ برای چی بود در پول در مقابل مقدمات بده؟ چه نفعی داره این مقدمات؟ عبادت از میقات شروع می شود، عبادت با احرام از میقات آغاز میشه. پس این مقدمات چیه که پول در مقابلش واقع بشود؟ خب این جوابش این است که یک وقت فرض کنید خود میت وصیت کرده به حج بلدی، خب اگر وصیت کرد به حج بلدی و مثل اونجایی که شما تصریح میکنید به دخول مقدمات، خب اونجا چطور پول در مقابل مقدمات واقع میشه؟ آیا عمده نکتش اینه، آیا مقدمات در اونجایی که تصریح به دخولشون در متعلق اجاره بشه و یا اونجایی که مطلق گذاشته بشه از این جهت فرق میکنه که اونجایی که مطلق گذاشته میشه میگیم فایده نداره، پول نمیشه در مقابلش واقع بشه، اما اونجایی که تصریح بشه فایده داره، پولم در مقابلش واقع میشه. آیا در مقدمات یه همچی فرقی وجود داره که بین صورت تصریح و صورت اطلاق ما از این نظر بیاییم بین مقدمات فرق بگذاریم، بگیم فی صورت تصریح مانعی نداره پول در مقابلش واقع بشه، نفعم داره، اما در صورت اطلاق میشه یه چیز بی ارزش، خالی از نفع، خالی از فایده. آیا یه همچی فرق گذاشتن بین دو حالت در باب مقدمات کسی میتونه قائل بشود؟ لذا این حرفم صحیح به نظر نمیرسه. کما اینکه یه حرف دیگری باز زدن، گفتن که خب اگر شما بگی که مقدمات داخل در متعلق اجاره است، خب پس معمولا این کسی که پول میگیره هم پول در مقابل رفتن میگیره هم در مقابل برگشتن، معمولا اینطوره. خب حالا اگر این یه نایبی از اینجا حرکت کرد رفت مکه اعمالشو انجام داد، بعد خوشش آمد و ما دیگه این آخر عمری مجاورت مکه رو انتخاب میکنیم، دیگه بر نگشت به محلی که استنابه شده، آیا شما میگید باید به اندازه‌ای که از اجرت در مقابل مراجعتش واقع میشه این برگردونه به این مستأجر و وارث میت، یا ملتزم نمیشید به این معنا؟ لابد ملتزم نمیشید. خب نائب وقتی رو حجشو انجام داد میخواد بمونه اونجا، میخواد برگرده، دیگه از نظر اجاره و مال الاجاره فرقی نمیکنه. میگن خب پس این دلیل بر این است که چیزی در مقابل برگشتنش واقع نمیشه. اگر در مقابل برگشتنش چیزی واقع نشود، در مقابل رفتنش هم واقع نمیشه. بر اینکه چه فرقیه بین رفتن و برگشتن؟ هیچ کدوم در حج دخالت نداره، در اعمال و مناسک نقش نداره، همونطوری که برگشتن نقش نداره رفتن هم نقش نداره. پس از اینجا کشف بکنید که در مقابل رفتن هم چیزی واقع نمی شود. لکن خب اینم جوابش این است که انصافا مقایسه رفتن رو با برگشتن این مقایسه غیر صحیحه، برای اینکه رفتن جنبه مقدمیت داره و اصولا بحث ما در مقدمات، برگشتن که داخل در مقدمات نیست. کسی نیومده بگه برگشتن هم از باب مقدمه واجبه، اما مقدمات که رفتنه و حرکاتی که قبل الحج یا در اثناء حج واقع میشه، اون بنابر قول به وجوب مقدمه یک مطلوبیت غیریه پیدا میکنه. اما برگشتن رو دیگه کسی نیامده بگه مقدمات به عنوان مقدمه مطلوبیت غیریه داره. آخرین دلیلی که اینها اقامه کردن که این جهت رو تمام کنیم، گفتن که بین باب حج و بین استیجار سایر عبادات چه فرق میکنه. شما اگر کسی رو استیجار کردید بر اینکه مثلا روزه بگیره، آیا مقدمات روزم که عبارت از این است که یه چیزی برای سحرش درست کنه و سحری بخوره، اینام داخل در دائره متعلق اجاره است، به حیثی که یه مقدار از این پول در مقابل سحری خوردن واقع میشه، یه مقدارم در مقابل صوم. یا اگر کسی رو استیجاره برای نماز کردید، آیا یه مقدار از پول در مقابل وضو واقع میشه؟ و مخصوصا این رو من اضافه میکنم به حرف اونا، مخصوصا اگر برای وضو گرفتن نیاز پیدا کرد که یه مقدار آب بخرد و وضو بگیره، بگیم حالا چون یه مقدار پول آب داده برای وضو، معلوم میشه یه مقدار از اجرتم در مقابل وضو و آب وضو واقع میشه. آیا اینه؟ یا این که میگید مقدمات به ما چه ارتباط داره؟ ما این رو استیجار کردیم برای نماز، حالا این مجبوره بره وضو بگیره، بره لباس حلال تهیه کنه، بره برای شستن لباسش پول بده، اونا دیگه ربطی به اجاره برای صلات نداره. گفتن باب حج هم همینطوره، همونطوری که در استیجاره سایر عبادات مقدمات خارج از متعلق اجاره است، در استیجاره حج هم مقدمات خارج از دائره اجاره است. لیکن جوابش این است که نه، این مسئله از نظر عرف متشرعه بینش فرق وجود داره. در عرف متشرعه در استیجاره برای نماز و روزه مقدمات خارج از دائره متعلق اجاره است، اما در باب استیجاره للحج همونطوری که ما عرض کردیم مقتضای انصراف این است که از نظر متشرعه هیچ فرقی نمی کنه که شما تصریح بکنید به این که مقدمات داخل در متعلق اجاره است، یا این که نه همین مطلق بگذارید، مطلق هم انصراف به همون مسئله داره و حکم می کند به این که مقدمات داخل اون هم به نحوی که قسمتی از مال الاجاره تقسیم بر متعلق میشه. پس عمده دلیل بر این فرمایش امام بزرگوار همون مسئله انصرافه و ظاهر این است که کسی نمیتونه این انصراف رو انکار بکنه.